بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان پادکست خبرگزاری وطن 24. در این پادکست میخواهیم در رابطه با اربعین و نوع خدمات رسانی که در اربعین صورت میگیره، نه از دیدگاه مذهبی و حتی باوری و دینی، بلکه از نگاه مفاهیم انسانشناسی، مفاهیم مدیریت اجتماعی، مفاهیم اقتصاد انسانی و در اختیار عموم قرار گرفتن این اقتصاد، در این رابطه ها میخواییم صحبت کنیم. اما اصل و چکیده کلام شبکه بزرگ خدمات رسانی در اربعین هستند. شما حتما در فیلم ها و عکس ها، عمدتا منظور ما کسایی هست که به سفر کربلا در ایام اربعین نرفتند، حتما توجه کردین که چطور موکب ها یا کمپ های بسیار فراوان که تعدادشان هزاران تا هست، چه بسا ده ها هزار کمپ ما میتونیم ببینیم در سرزمین عراق در ایام اربعین شهادت امام حسین علیه السلام برپا میشه و خدمات میدن به مردم. این تعداد اینا بسیار زیاد است، تعدادشون گاهی وقتا حتی از شمارش خارج میشه. چون ببینین عمده کمپ هایی که در مسیر پیاده روی اربعین قرار داره بین نجف و کربلا هسته که یک مسیر حدوداً 80 کیلومتری را در بر میگیره. وقتی ما از بزرگترین شبکه خدمات رسانی مردمی صحبت میکنیم، این صرفا منظور ما پخش و توزیع خوراکباب یا نان و غذا اینها نیسته، بلکه اربعین نمونه ای از یک سامانه یا یک سیستم بزرگ و عظیم خودجوش مردمی است که بدون یک مدیریت متمرکز، یعنی به این حالت نیسته که شما ببینین انمی مواکب انمی کمپ ها را مدیریتی از جانب یک فرد یا یک جریان یا یک شخص یا یک کلن یک مجموعه میشه. این خودجوش بودنش که برای میلیون ها نفر اینها میان خدمات میدن، میگم اینها جالب است که این کمپ ها با هم دیگه ارتباطی ندارن. لایه های پنهان این خدمات رسانی یا این شبکه عظیم و گسترده خدمات رسانی عمومی و مردمی در چند چیز دیده میشه که ما حالا به صورت کوتاه و خلاصه‌وار، چون پادکستم نمیخوایم طولانی بشه، این را برای شما ارائه میدم. در قدم نخست خدمات رسانی کاملا داوطلبانه هستند، یعنی همو بحثی که بیشتر مطرح کردم، یک حرکت خودجوش. هزاران موکب توسط خانواده ها، هیئت ها، مردم، خیرین، مساجد و در کل میتونیم بگیم مردم، اینها رو اندازی میشن، اداره میشن. جالب است که عمده هزینه های از اینا هم کاملا هزینه های مردمی هست، یعنی خود مردم ارائه میدن. خب شما نگاه کنین، این خدمات رسانی و این خدمات رسانی کاملا خودجوش و داوطلبانه، چه هزینه ای را میتونه روی دست عاملان و بانیان کار بگذاره؟ چون نگاه کنیم، یک مطلب هم برای شما بگم، هیچ دولتی توانایی این کار ندارن، چون مسئله مالی تنها نیسته، گرچه از این مالیش هم بسیار سنگینه، او که سر جای خود، بحث مدیریت مجموعه است. درسته میلیون ها نفر مخاطبان این مواکب و این نوع و جنس خدمات رسانی هستن، اما عاملان خود خدمات رسانی اینها چی تعداد هستن؟ اینا ده ها هزار نفر هستن، هیچ بسا صد ها هزار نفر هستن. اینها مدیریت از اینا کار ساده نیسته، یعنی وقتی میگیم که دولت ها هم به چالش برمیخورن در راه اندازی چنین کاری، چی از هزینه های مخصوصا مدیریتی، ای که میگیم واقعا کار ساده نیسته دیگه. مسئله دیگه تنوع بسیار فراوان خدماتی هست که اینا میدن، یعنی چیزی دیگری که ما باید به او اشاره کنیم، اینا خدمات نسبتاً میتونیم بگیم همه نوع خدمات شما بخواین در این ایام میبینید. در این ایام شما با کمبود روبرو نمیشین. از جمله آب آشامیدنی میدن به فراوانی. جویس ها یا آب میوه های آشامیدنی میدن. حالا من سر مسائل خوراکی اینا اول شروع میکنم، چون بیشتر در دید خیلی ها هستم. کار بعدی سه وعده نان غذا میدن. صبحانه میدن، نان چاشت میدن، نان شب میدن. خدمات دیگه اسکان شبانه دارن، یعنی شما نگاه کنید در همین مدت عمدتاً شما از ابتدای محرم تا آخر ماه سفر، یعنی بالغ بر دو ماه، این خدمات میبینین. اوجش در چند روز قبل از اربعین و چند روز بعد از اربعین هسته، اما به صورت کلی در دو ماه محرم و سفر این نوع خدمات رسانی عمومی و این شبکه بزرگ خدمات رسانی فعال هسته. خدمات صحی میدن، به تبع از او دوا هم میدن. چوکی های چرخدار یا صندلی های چرخدار یا اصطلاحاً ویلچر هم میگن، او هم در اختیار کسانی که حالا توانایی صحی و سلامت کامل برای راه رفتن ندارن، در اختیار از اونام قرار میدن. کسی کوشش خراب شوه، کوش از او را جور میکنن، کوشش جور نشه، برایش کوش میخرن. یا کوش حاضر میکنن، کالاهایش شستشو میکنن، رختایش میشوین، برش حمام فراهم میکنن، کردیت موبایل برش فراهم میکنن، اینترنت در اختیارش قرار میدن، اگر کدام زائر مسیر گم کنه برش راه را نشان میدن، ای چه بسا یک نفر همراهش میشه و او را تا مقصد میرسان. حال این مقصد میتونه فاصله یک شهر تا یک شهر دیگه باشه. کسی اگر وسیله نقلیه یا یک موتری داشته باشه، موتورسایکلی داشته باشه، او خراب شده باشه، او را جور میکنن برش. به این لیست و به این مواردی که من اشاره کردم یا نام بردم، شما ده ها مورد دیگر هم علاوه کنین. یعنی اگر شما کار شما در اونجی در هر بخشی اگر دچار مشکل بشه، این جمعیت و این شبکه کلان خدمات رسانی به کمک شما میآیند و تلاش و تکاپو دارند که حتما به شما کمک کنند. مورد سوم یا مقوله سومی که باید به او اشاره کنیم، اقتصاد مبتنی بر بخشش هسته. تمام هزینه هایی که میشه، پیسه ای که مصرف میشه، پولی که مصرف میشه، ای بر مبنای از اینیست که برای شما او را به قرضه داده باشن، برای شما او را وام داده باشن، به نحوی از شما یک کالایی خریده باشن، یا ای که خواسته باشن با شما یک معامله کرده باشن. نه خیر، اقتصاد مبتنی بر بخششه. یعنی آن هزینه ای که میکنن که ما برای شما گفتم میلیون های چه بسا، مال آمار ارقام ندارم چون میگم قابل شمارش نیسته، قابل محاسبه نیسته، عاملانش قابل محاسبه نیستن، چی برسه ای که شما هزینه هایی که در اونجا میشه. این حرکت و این اقتصاد یا این پیسه ای که به مصرف میرسه بر مبنای خیرات، نذر و هدیه و تحفه دادن است. یعنی یک حرکت و یک اقدام اقتصادی بلا برگشت. یعنی دیگه از تو توقع این که او پیسه رو دوباره پس برگردانی وجود نداره، علاوه بر او توقع محبت متقابل هم از تو نداره. همه چیز عجیب است. در این مسیر، در این جریان شما یک پدیده رو میبینین در هیچ جای دیگه دنیا چنین چیزی وجود نداره. گپ دیگه، حالا شاید پرسیده شده که ما تمام این خدمات هم میگیریم، بسیار خوب است، در اینجا برای ما مثلا نان میدن، آو میدن، کالای ما رو میشورن، ما رو چاپی میکنن و هر کاری میکنن، هر خدمات میدن. آیا تنها به یک قشر زائران خاص میدن؟ خیر، قصه دیگه، قصه حرکت یا نوع خدمات رسانی فراتر از ملیت و مذهب است. شما میبینین از ده ها کشور سالانه مراسم اربعین خود میرسانن که با زبانهای مختلف هستن، از قومیتهای مختلف هستن و از مذاهب مختلف هستن. شما میبینین در اونجی عرب ها هستن، فارسی زبان ها هستن، پشتو زبان ها هستن، آفریقایی ها که عمدتا بعضیا زبان های غیر عربی دارن یا زبانشان هم اگر عربی هست لهجهشان متفاوت هست، اینا حضور دارن. از اروپا، از امریکا، از کشورهای مختلف آزادگان جهان حضور پیدا میکنن. اینا دسته مسلمانان هم گفتم. حالا غیر مسلمانان، اربعین تنها برای اهل تشیع نیسته. هر کسی به این باور باشه و به این نگاه باشه، یعنی آمده پناه بر خدا امام حسین به انحصار خود درآورده و این تفکر یک تفکر غیر اسلامی، غیر امام حسینی و شبه تکفیری است. هر شیعه ای میخواد این نگاه را داشته باشه، این نگاه نگاه تکفیری و غیر انسانی و غیر امام حسینی است. اربعین برای تمام انسان هایی است که هم فکر و هم نظر و همراه با امام حسین است. پس به همین منظور شما در مسیر اربعین و این کاروان کلان بشری و انسانی که شکل میگیره، اهل تشیع را میبینین، اهل سنت را میبینین، غیر مسلمانان را میبینین. مسیحیان زیادی حضور دارن، ای چه بسا کلیمیان و یهودی های زیادی هم وجود دارن که می آین. طبیعتا اونها صهیونیست نیستن که در این مسیر پای گذاشتند. شما از ادیان و مذاهب و فرق دیگری هم می بینین. از او پرسیده میشه یا پرسان میشه که چرا آمدی؟ میگه کلام امام حسین یک کلام آسمانی است، یک کلام ملکوتی است. حرکت امام حسین یک حرکت الهی است و او خدایی که خدای امام حسین است، خدای ما هم هست. این یک حرکت بسیار منحصر به فرد است. در کمتر جایی از دنیا شما این رقم میبینین، این حرکت را، این گرده همایی و تجمیع بشر را با افکار، عقاید، باورها، ملیتها و قومیتها و زبانهای مختلف. ببینین در جنبندی اگر خواسته باشم عرض کنم، این پدیده و این اتفاقی که رخ داده ای به عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه. این حرف ما نیسته، این یک تز، این یک نظریه و نگاه جامعه شناسی محسوب میشه. جامعه شناسان زیادی هستند که مفهوم سرمایه اجتماعی را برای توصیف اعتماد، همکاری و مشارکت میان مردم به کار میبرند. میگن که هر وقت در یک جغرافیا شما توانستین اعتماد جمعی به وجود بیارین، همکاری جمعی شکل گرفت و مشارکت میان مردم به بالاترین سطح ممکنش رسید، این به عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه. چیزی که در بسیاری از جوامع و در بسیاری از تمدن‌ها شما نمی‌بینید. نه تنها تمدن‌های فعلی، در طول تاریخ کمتر این را می‌بینید. وقتی چنین جامعه‌ای شکل می‌گیره و به وجود می‌آید، این جامعه را دیگه چیزی تکان داده نمی‌تونه. این جامعه را کشوری بیرونی، ستمگری بیرونی، ظالمی بیرونی نمی‌تونه دیگه تکان بده. 40 نمونه بی‌نظیر از تولید سرمایه اجتماعی است. و این سرمایه اجتماعی در حال بازتولید هسته، یعنی همه ساله و هرچی که از این بیشتر مگذره سطح ماجرا کلانتر میشه. این شبکه بزرگ خدمات رسانی که من براتون گفتم این کلانتر میشه. حالا چنین شبکه‌ای در حوادث مختلف وقتی که پای عمل و پای کار میآیند، سریعا و به صورت فورا چالش اجتماعی را در آن واحد از بین میبرند. ما در حوادث مختلف طبیعی و غیر طبیعی، در کودتاها، در حوادث سیاسی، طبیعی، اجتماعی، هر چیزی که ببینین، اگر پشتوانه حکومت‌ها چنین شبکه کلان خدمات رسانی با همون باوری که پیشتر کلن آمدم در موردش صحبت کردم حضور و وجود داشته باشن، ببینین چگونه چالش ها از بین میرن براحتی. و هیچ کشور گوشا و هیچ ظالم و هیچ ستمگر و هیچ دیکتاتور و مستبدی نمیتونه به از او جامعه خلالی وارد کنه، آسیبی وارد کنه. در این پادکست خواستم که 40 را از منظر شبکه کلان خدمات رسانی که در سطح جهانی حالا فعالیت دارد و بررسی بگیریم، در موردش صحبت کنیم. قدردان شما هستم که این صحبت‌ها را شنیدین. باز هم شنونده پادکست‌های بعدی ما باشین.